ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با کمک تکنیکی میرحمد صافی در این برنامه میزبان شما هستیم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد ناپدید شدن بیش از 200 زندانی از محبس ننگرهار که اعضای داعش هم در بین آنها می باشد. پدری که دو فرزند خود را در حمله داعش بر زندان ننگرهار از دست داده و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، در لویه جرگه مشورتی که جمعه آینده برگزار خواهد شد، روند صلح افغانستان هم به بحث گرفته می شود. دو تن از مسئولین امنیتی ولایت لغمان به اتهام فساد اداری به سارنولی معرفی شدند و چین اقدام آمریکا برای خرید اپلیکیشن تیک تاک را محکوم کرد. تفصیل خبرها، ریاست جمهوری افغانستان میگوید در لویه جرگه مشورتی بر علاوه تصمیم در مورد رهایی 400 زندانی گروه طالبان درباره روند جاری صلح هم بحث خواهد شد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در نشست خبری در کابل گفت: او میگوید نخست این که مردم افغانستان چگونه صلح میخواهند مهم این است که رئیس جمهور افغانستان و حکومت این کشور صدای نماینده های مردم را بشنود. اجندای دیگر این است که حکومت افغانستان برنامه این کشافیش را با مردم شریک سازد و نظر آنها را در مورد بشنود. انتظار می رود که لویه جرگه مشورتی به روز جمعه در کابل برگزار شود. رئیس جمهور اشرف غنی هفته گذشته در روز نخست عید قربان گفت لویه جرگه مشورتی باید در مورد آزادی 400 زندانی گروه طالبان تصمیم بگیرد. از جمع حدود 5000 زندانی گروه طالبان که آزادیشان در توافقنامه ماه فوریه با آمریکا تعهد شده، 400 زندانی هنوز هم در بند حکومت افغانستان هستند. حکومت افغانستان گفته که زندانیان دوسیه های جرمی دارند. طالبان گفتند اگر زندانیانشان آزاد شود، حاضرند مذاکرات بین افغانان را آغاز کنند. یک مقام قندار میگوید دروازه مرزی میان ولسوالی سپین بولدک و چمن امروز برای رفت آمد هزاران نفر گیرمانده در دو طرف گشوده شده. این را احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندار به رادیو آزادی گفت. او میگوید حدود 7:30 صبح دروازه مرزی سپین بولدک و چمن باز شد که تا ختم روز تا 6 شام برای رفت آمد باز خواهد بود. پس از شیوع ویروس کرونا دروازه مرزی از 6 ماه به این طرف برای رفت آمد مسافرین عمدتاً مسدود بوده. این نقطه مرزی هفته گذشته شاید حدود 4 ساعت درگیری میان نیروهای افغان و پاکستان بود. بر اساس گزارش درگیری زمان آغاز شد که صدها مسافر گیرمانده در سپین بولدک در اعتراض به بسته شدن مرز چمن بر تأسیسات پاکستان هجوم بردند و بخشهایش را به آتش کشیدند. اما بر اساس یک خبر دیگر، یونس مهمن معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت که دروازه مرزی سپین بولدک چمن هنوز هم برای صادرات و واردات مسدود است. او افزود که مسدود بودن این دروازه به تاجران افغان خساره زیاد رسانده. آقای مهمن افزود که در حال حاضر ده‌ها موتر باربری در این مرز متوقفند. مقام ها در ولایت لغمان از معرفی دو مقام ارشد امنیتی به لوی سارنولی خبر میدند. اسدالله دولتزی سخنگوی والی لغمان امروز بر رادیو آزادی در مورد گفت:
دولت شاه ولسوالی امنی قماندان او د ملی اردو د ټولي قماندان
او میگوید قماندان امنی ولسوالی دولت شاه و قماندان ټولي اردوی ملی از وظایفشان برکنار و به سارنولی معرفی شدند. آنها به دست داشتن در فساد اداری متهمند که نهادهای عدلی و قضایی در موردشان تصمیم خواهد گرفت. متهمان در مورد تا هنوز چیز نگفتند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، مقدار از سلاح و مهمات که چند پیش در ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان به دست نیروهای امنیتی افتاده بود دوباره به فروش رسیده. اکنون هم از منطقه و جهان، بر اساس یک گزارش سری سازمان ملل متحد، برخی کشورها به این باورند که کوریای شمالی گام مهم را در برنامه هسته‌ای خود برداشته و احتمالاً قادر شده تجهیزات اتمی را کوچک و قابل نصب بر کلاهک راکت های بالستیک سازد. خبرگزاری های رویترز و دی پی جرمنی به گزارش سری که از سوی هیئت مستقل از آگاهان ناظر بر اجرای تحریم های ملل متحد علیه پیونگ یانگ تهیه شده دست یافتند. این گزارش دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد سپرده شده. این گزارش بدون ذکر نام کشور گفته که 6 مورد آزمایش پیشین کره شمالی احتمالاً به توانایی کوچکسازی تجهیزات اتمی انجامیده است. در بخش از این گزارش آمده که پیونگ یانگ به برنامه هسته‌ای خود از جمله در زمینه غنی‌سازی یورانیم در سطح بالا و تولید یک ریاکتور ادامه داده. کره شمالی تا هنوز در مورد این گزارش واکنش نشان نداده و چین تلاش آمریکا برای خرید شرکت اپلیکیشن تیک تاک را محکوم کرده. یک شرکت چینی مالک این اپلیکیشن است که به خاطر تهیه و تماشای ویدیوهای کوتاه به کار برده می شود. شرکت اپلیکیشن تیک تاک اخیراً تحت ارزیابی کمیته سرمایه گذاری های خارجی امریکا قرار گرفت. مقام های امریکایی گفتند این شرکت اطلاعات سری کاربران را با دولت چین شریک می سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دیروز ضرب الاجل 6 هفته‌ای را به شرکت تیک تاک تعیین کرد تا فعالیت های خود در امریکا را بفروشد. ترامپ گفت که مخالف خریداری این اپلیکیشن از سوی شرکت امریکایی مایکروسافت نیست. اما وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در پیکینگ گفت این اقدام آمریکا در تضاد با سازمان تجارت جهانی قرار دارد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. گزارش در مورد ناپدید شدن بیش از 200 زندانی از محبس ننگرهار که افراد داعش هم شامل آن است. آیا این حمله نشان دهنده افزایش فعالیت داعش در افغانستان می باشد؟ سخنگوی ریاست جمهوری می گوید
در هر جایی که موجودیت گروه و یا هر گروه توریستی احساس شود، نیروهای امنیتی ما در برابرشان بی‌تفاوتی نخواهند کرد.
اما بعضی تحلیلگران نظر دیگر دارند. یک تن از آنها گفت
عملاتی که در جلال آباد انجام شده و عملاتی که در دیگر نقاط کشور انجام شده نشان می‌گیرد فعالیت‌های داعش در افغانستان.
پدری که 2 فرزند جوان خود را در حمله بر محبس ننگرهار از دست داد. استخراج غیر قانونی و غیر مسلکی سنگ‌های گرانبها در کاپیسا. در مسائل جهانی با همگیری ویروس کرونا سرنوشت مکاتب با رسیدن فصل نو تعلیمی در چه حال است؟ ده‌ها هزار تن زغال سنگ معدن آبخورک سمنگان استخراج شده و سال‌هاست که انبار مانده و با بازار انتقال نشده است. یک کارمند این معدن میگوید
استخراج داره، انتقالاتش شروع نشده دیگه. 80 هزار تن زغال است فعلا. سرش هم دیگه علاوه شده رئیس دیگه.
از پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ نشر می‌شود. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. منابع در ولایت ننگرهار می‌گویند در جریان حمله مهاجمان مسلح بر زندان این ولایت 200 زندانی ناپدید شدند که بیشتر آنها اعضای گروه داعش بودند. مقام‌های محلی می‌گویند در این زندان اعضای داعش هم زندانی بودند و شناسایی زندانیان ناپدید شده آغاز شده است. فرشتن دا با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک روز پس از حمله به زندان ننگرهار منابع میگویند 200 زندانی ناپدید هستند و باور بر این است که فرار کرده باشند. هرچند مسئولان ولایت ننگرهار میگویند این موضوع در دست بررسی است، اما یک منبع به رادیو آزادی گفته که بیشتر زندانیان ناپدید شده اعضای گروه داعش بودند. مقام های محلی تایید میکنند که در این زندان اعضای داعش هم زندانی بودند، اما درباره شمار آنها و زندانیان ناپدید شده داعش اظهار نظر نمی کنند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت این موضوع باید بررسی شود.
چرا یک تعداد زندانیان نیستند؟ حالا یک تحلیل هم لازم است که روشن شود، اما در محبس در کنار داعش، طالب و مجرمان دیگر هم بودند.
مسئولیت حمله روز یکشنبه به زندان ولایت ننگرهار را گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر عهده گرفته و گفته است که مهاجمان این گروه توانستند که با این حمله اعضای این گروه را از زندان بیرون کنند. هرچند حکومت افغانستان گفته که گروه داعش در این کشور شکست خورده است، اما حالا باز از بررسی ها درباره فعالیت این گروه سخن میگوید. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور میگوید:
وضعیت شرق بدون شک ما دوباره بررسی خواهیم کرد. در هر جایی که موجودیت گروه و یا هر گروه تروریستی احساس شود، نیروهای امنیتی ما در برابرشان بی‌تفاوتی نخواهیم کرد.
از سوی هم شماری از خانواده های زندانیان میگویند از سرنوشت نزدیکان زندانی خود خبر ندارند. ذوالفقار و امان الله میگویند:
ما دغزوی بندی و اوس نه مړی معلوم ده، نه ژوندی معلوم ده، نه بندی معلوم ده. او دغزوی زه پوښتنه کوم چې دغه اوس موږ دا زړه صبر
دلته راغلی یم، تر زمې دا بندي و او اوس نه مړی معلومیږي او نه ژوندی معلومیږي.
عصر پریروز 11 جنگجوی گروه داعش به زندان ننگرهار حمله کردند. آنها 21 ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند. در این رویداد 25 نفر کشته و 48 تن دیگر زخمی شدند که شامل افراد غیر نظامی، ماموران امنیتی و زندانیان بودند.
مجتبی پتنگ وزیر پیشین داخلی افغانستان میگوید هنوز هم داعش یک تهدید برای امنیت افغانستان است. وی با اشاره به حمله روز گذشته بر زندان ننگرهار گفت که هرچند مقامات امنیتی از شکست داعش در جبهات جنگ افغانستان سخن میزنند، اما این گروه هنوز هم فعالیت دارد. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصاحبه‌ای را با آقای پتنگ انجام داده و نخست از وی در رابطه با فعالیت داعش در افغانستان پرسیده است.
هنوز هم تهدید بزرگی در افغانستان داعش است، گرچه ما همیشه از مفاهیم‌های خود در مصاحبه‌های خود یا در رسانه‌های خود دوستای محترم ما از شکست داعش سخن میگه، بله در جبهات مختلف شکست خورده و در جبهات مختلف بسیار هنوز هم اکتیف است. مثلا شما دیروز دیدین که حملاتی که در جلال آباد انجام شد و حملاتی که در ساحه دیگر نقاط کشور انجام شده نشات میگیره از فعالیت های داعش در افغانستان، ولی بسیار به شکل مرموزش که آدم نمیفهمه که یا جنگ نیابتی باشه یا توسط طالب شده یا توسط داعش، ولی زیادتر گمان به این میره که در این عملات داعش نقش برازلی خود داشته باشه و به سربازی و تبلیغات در افغانستان فعلا شدت داده و فعالیت خود.
سلامت باشین پتنگ صاحب، آیا کدام رابطه بین طالب و داعش به باور شما وجود داره؟
بله، طالبا و داعش در یک قسمت با هم هماهنگ هستند. آنها در طالبا که خلاف پروسه صلح در افغانستان هستند و بنیادگذار هستند یا بنیادگر هستند، افراطی هستند و نمیخواهند مسائل افغانستان از طریق صلح حل شود. اون در طرفدار داعش است و میشه که پیوسته با او همکاری داشته باشه. اگر پروسه صلح در افغانستان پیش میرم، بعد از او یک تعداد با عنوان ناراضی از صفوف طالبا دور خواهد شد و به صفوف داعش می پیونده.
پتنگ صاحب، داعش فعلا چی فکر میکنین که از طرف کی تمویل میشه که قدر یک حمله بزرگ در شهر جلال آباد بالای یک زندان انجام میده؟
در مجموع تروریسم از یک منطقه، از یک نقطه آب میخوره. اما کسایی که فایر بخش تروریسم و القاعده را حمایت میکنه، داعش هم با آباد گستردهش نه تنها در افغانستان، در هر منطقه که وجود داره حامی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داره.
و پتنگ صاحب، چنانچه که شما هم گفتین همواره ارگان‌های امنیتی و دفاعی از سرکوب داعش و حتی ای که میگن کاملا ای از بین رفته در افغانستان سخن میزنه، اما باز هم ای از گوشه و کنار افغانستان سر بلند میکنه، شما چی فکر میکنین که ضعف در کجاست که هنوز همینا فعالیتشان در افغانستان آنقدر وسیع است که همچو عملات بزرگ انجام میدن؟
ضعف ما در مجموع در سطوح رهبری نیروهای امنیتی و ارگان‌های کشفی ماست. و چیزی که خوشایند است برای مردم افغانستان در داعش، بسترهای مناسب در افغانستان ندارند به رقم کشورهای دیگر و مردم افغانستان به یک روحی دیگه هستند و مثلا در عراق و در دیگر جایی که داعش فعالیت داشتند روحی دیگه در اونجا وجود داشت و در افغانستان روحی دیگه موجود دارد. در افغانستان فعالیت هایش وجود خواهد داشت دیر وقته، ولی آنچه که می خواهیم به عنوان موفقیت داشت در افغانستان چیزی داشته باشه موفقیت بزرگ را کمایی نخواهد کرد، چرا که در افغانستان مردم زیادتر خلاف روحیه داشت نسبت به طالب هستند.
و یک مسئله دیگه پتنگ صاحب، کمی یک جا شدن البته احتمالاً طالبان ناراضی با داعش چقدر سبب تقویت از این گروه میشه و چقدر تهدید میشه بر افغانستان، بر امنیت افغانستان؟
برای من جای نگرانی است زمانی که بعد از صلح، اگر ما صلح پایدار نتانیم که تمام طرفهای درگیری جنگ ناراضی بسازیم و افغانستان را از طریق صلح به آرام تبدیل نکنیم، خواهی نخواهی به افغانستان باید بحران گرنه بودیم به جنگ دیگه که تحمیلی باشه به مردم افغانستان، که پروژه داعش باشه تقریه خواهد شد. آن طالبایی که از پروسه صلح ناراض است و یا ماموریتا نمطور وظایف بر از خواست داده شد که از توسط حامی منطقوی و همسایه ما که از طور از صفوف طالبا یا ببره یا به طالبا قطع رابطه بکنه و به داعش بپیونده، افغانستان درگیر یک جبهه جنگی دیگه خواهد بود.
صحبتی بود با مجتبی پتنگ، وزیر پیشین داخلی افغانستان.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حمله دیروز مهاجمان انتحاری وابسته به گروه داعش به زندان ننگرهار نشان داد که امنیت در این شهر تا چه حد آسیب پذیر است. موقعیت زندان در بین خانه‌های مسکونی این باور را بیشتر تقویت کرد که ساکنان محل در اطراف زندان 21 ساعت را با ترس و نگرانی سپری کردند. از 25 کشته و 48 زخمی این رویداد بیشتر آنها غیر نظامیان و ساکنان این محل بودند. دو نفر از زخمیان فرزندان یوسف خان بودند. پسران نوجوان او هنگام بازگشت از کار زخمی شدند و یک خواهرزادهش کشته شد. نسیم شفق در این باره گزارش می تهیه کرده است که با صدای یوسف خان آغاز می شود.
صدای یوسف خان پدر جهانزیب و شاکر که در حمله اعضای داعش به زندان ولایت ننگرهار زخمی شدند. او میگوید که فرزندانش در روز سوم عید پس از جمع‌آوری آهن‌های کهنه و فرسوده حین برگشت به خانه قربانی این رویداد شدند. یوسف خان از پسران نوجوانش در شفاخانه ننگرهار مواظبت میکند.
او میگوید این کودکان فرزندان من هستند، فقیر هستیم و به دنبال لقمه‌نان برآمده بودیم. روزی که به محبس حمله شد فرزندان 13 و 14 ساله من هدف قرار گرفتند. پسر خواهرم که 16 سال عمر داشت در این حادثه کشته شد. فرزندان من در پیدا کردن نفقه خانواده با من همکاری میکردند، اما متاسفانه معلول شدند. یوسف خان میگوید که فقیر و تنگ دست است و در روزهای عید نیست در مزرعه در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار مشغول کار بود. او میگوید که یک روز پس از حمله آگاه شد که پسرانش زخمی شده اند.
من فردای همان روز آگاه شدم. نزد یکی از همسایه ها رفتم و 500 افغانی قرض گرفتم. آمدم و دیدم که دو فرزندم زخمی شدند. حالا نیست پول در کیسه ام ندارم و گویا ملنگ هستم. جهانزیب پسر 13 ساله و شاکر 14 ساله در شفاخانه ولایتی ننگرهار بستری هستند. جهانزیب در مورد وقوع این رویداد میگوید:
با دنبال جمع کردن آهن کهنه برآمدم. روز عید بود، زمانی که به طرف خانه می رفتیم انفجار شد. کسی به من گوشت قربانی داده بود. گوشت و آهن کهنه جمع کرده بودم. همه پراگنده و پاشان شد. زمانی که چشم خود را باز کردم در شفاخانه بودم.
مهاجمان شام روز سوم عید به زندان ولایت ننگرهار حمله کردند و 21 ساعت با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. در این رویداد 25 تن کشته شدند و 48 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولان امنیتی گفتند که 20 غیر نظامی از جمله کودکان، 2 نظامی و 3 زندانی مشمول کشته شدگان این رویداد بودند. مسئولیت حمله به زندان ننگرهار را گروه داعش بر عهده گرفته است.
کی بود؟
مشروحیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتیم؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
منابع محلی در ولایت کاپیسا میگویند سنگ‌های قیمتی در ولسوالی کوهبند این ولایت به صورت غیر قانونی استخراج میشوند. کارشناسان معادن میگویند استخراج غیر قانونی برای معادن زیانبار و برای کسانی که استخراج میکنند خطرناک است. مردم خواستار استخراج قانونی این معادن شدند. احمد حنایش گزارش میدهد.
معادن سنگ‌های قیمتی در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا مایه امید مردم است، اما استخراج غیرقانونی نگرانی آنها را برانگیخته است. شماری از مردم دست به استخراج غیرقانونی زدند. میرسعید حمیدی از ساکنان این محل میگوید:
کوهبند هم معدنیات است، مثلا از چیزایی که دیده شده، کامرین دیده شده، گاگای بیروج هم دیده شده و همسال آثار علایم مزید سر دیده شده، اما تا حال روی ازی کار نشده، نه از طرف دولت کدام سرمایه گذاری و کاری شد. مثلا کاوشای کدین در اندازه کم یک چند متری که کم و بیش کار کرده مردم، از اون چیزی بدست ناورده که مثلا بتونه با او کاری بکنن که معدن کارش دوام بتن و یا افیات بیشتر کنن. بیروج علایمش بسیار دیده شده، گرانیت دیده شده و ده ها مواد معدنی در مجموع که مرز با پنجشیر دارن. نیکوها
شماره در کاپیسا به این باورند که اگر دولت برنامه استخراج قانونی معدن را با همکاری مردم روی دست بگیرد، هم زمینه اشتغال فراهم می شود و هم درآمد دولت افزایش خواهد یافت. فرشید در شهر محمودراقی، مرکز ولایت کاپیسا:
این کسایی که در این معدن ها کار میکنن یا تجربه کافی ندارن، مثلا اما یک کار را جستجو میکنن که یک اثر یا نشان ازی به دست میارن، اما به یک نتیجه خاص مثبت نمیرسن که هم بر ازی ها کار بتن، یعنی چیز مثبت به دست آورده نمیتونن. پیشنهاد طرح مایی است که می معدن هایی که ما داریم باید حکومت بر ازی ها توجه کنه، بر ازی بودجه تخصیص بده تا که هم مردم بتونن یک اشتغال زایی بر مردم شون بر دولت کاید شون.
مسئولان ریاست معادن ولایت کاپیسا میگویند این اداره میتواند با متقاضیان استخراج این معادن با آنها قرارداد رسمی امضا کند. عزیزالا رئیس معادن این ولایت در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
زوایر معدنی، سنگ مرمر، سنگ شیشه و در ولسوالی تگاب، سنگ مرمر در ولسوالی کوبندا دریافت گردیده. سنگ تزینی در ساعت نام ولسوالی تگاب موقعیت داره. بعض وقتا با استفاده از رسد یا از طرف مخالفین استخراج میشه. در ساعت ولسوالی کوبندا هم سنگ مرمر و سنگ کواسیتا موجود است که رای از شرکت ها لقمندی نشان دارن که اینجا بیان از طریق قانونی استخراج کردن تازاد جا. ولی مردم محل هم لقمندی زیاد دارن که هم زمینه کار برشان مسئله شده، هم از نگاه رشد اقتصادی و حساب برشان سهولت فراهم شده. یک مقدار مشکلات در بخش مقادار موجود بود قبلا سوال و حل شده است. مردم میدونن که بیان با وزارت معدن یا با مجلس معدن عقد قرارداد من و به شکل قانونی استخراج و از این نفعه برن.
استخراج خودسرانه مواد معدنی و سنگ‌های قیمتی از دیر زمانی در برخی از ولایت‌های شمال کابل رایج است. مسئولان ریاست معدن ولایت کاپیسا می‌گویند در ولسوالی‌های ناامن این ولایت مخالفان مصالح دولت معدن را به صورت غیرقانونی استخراج می‌کنند.
تاجران و صنعتگران هرات میگویند که به دلیل تهدیدات امنیتی سالانه بخشی از سرمایه خود را صرف تامین امنیت شخصی میکنند و بیشتر از این توان پرداخت هزینه سنگین برای محافظ، موترهای زرهی و کمره‌های امنیتی را ندارند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
بیشتر تاجران و صنعتگران هرات از ترس ناامنی و آدمربایی بخشی از سرمایه خود را صرف استخدام محافظ و خرید موتر زرهی می کنند. احمد سید صدیقی تاجر سرشناس هراتی است. او 40 سال سن دارد. در زمینه واردات نفت و گاز، کود کیمیایی و هتلداری سرمایه گذاری کرده است. امنیت جانش برایش مهم است. به همین دلیل بخشی از سرمایه خود را صرف تامین امنیتش می کند.
در قسمت اختطاف و اینا طبعاً نگرانی های هست و تاجر و سرمایه گذار باعث از این میشه که برای خود محافظ امنیتی داشته باشه و محافظ امنیتی هم بس مالی از او یک مصارف انگفته داره. پس فلحاظا تقاضای ما از حکومت محلی و نیروهای شجاع امنیتی است بخاطر تامین امنیت هرات کوشش کنن.
آدمربایی و سرقت مسلحانه از چالش‌های عمده امنیتی در راستای فعالیت تاجران هراتی است. شمار زیادی از تاجران و صنعتگران به دلیل نبود ناامنی افغانستان را ترک کردند. نقیب الله حکمل در زمینه تولید قطعات موترسایکل در حدود 4 میلیون دلار در هرات سرمایه گذاری کرده. او از حکومت می خواهد که در راستای تامین امنیت اقدام کند تا نیازی به گماشتن محافظ و استفاده از وسایل زرهی نباشد.
سالانه مصرف امنیتی خود ما شرکت ما تقریبا سالانه 10 لک افغانی میشه که گارد هستن، وسایل هستن، دیگه تجهیزات هستن. ولی یک سال ما بتانی به دو سال، سال دیگه مجبور هستیم کشور ترک کنیم، سرمایه خود رو ببریم به دیگه کشور.
موجودیت شرک صنعتی بندرهای اسفام قلعه و ترغندی و ظرفیت‌های کلان اقتصادی هرات را به کانون توجه صنعتگران و تاجران در افغانستان مبدل کرده است. احمد سید عظیمیان معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات تاکید دارد که برای تاجران در اوضاع بد اقتصادی کنونی هزینه تامین امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار کمرشکن است.
با ناتوانی دولت و خراب شدن بیشتر امنیت، قسمت اعظمی از وقت و انرژی و پول تاجر برای تامین امنیت شخصی خود و خانواده از صرف میشه. سالانه میلیون ها افغانی صرف هزینه های تامین امنیت میشه که در اصل وظیفه دولت است.
کمبود نیروی امنیتی در هرات همواره از نگرانی های جدی بوده است. اما با آن هم عبیدالله نورزی فرمانده پلیس هرات تاکید می‌کند که از هیچ تلاشی برای مبارزه با آدمربایی و ناامنی دریغ نخواهد کرد.
همی که دلیل که اختطاف سطحش پایین آمد و اونا در یک مسئولیت بسر میبرند واضح هست که همی انشالله پلیس هرات در تامین امنیت تمام شهروندان و خاصتا سرمایه‌دارا انشالله که کوشا هست و فعالیت خود را گسترده می‌سازد.
تامین امنیت نیاز اساسی رشد سرمایه گذاری است. تاجران هراتی تاکید دارند که اگر حکومت امنیت آنها و سرمایه آنها را تامین کند، حاضر هستند که سرمایه خود را از خارج به افغانستان برگردانند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
با آنکه همه‌گیری ویروس کرونا در جهان ادامه دارد، شماری از کشورها تلاش دارند دروازه‌های مکاتب را برای شاگردان باز کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که مکتب‌ها باید دوباره باز شوند. در مکزیکو 30 میلیون کودک درس‌هایشان را در اواخر ماه آگوست از طریق آنلاین آغاز خواهند کرد. در جرمنی دیروز ده‌ها هزار شاگرد به مکتب رفتند. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
با شیوع همگیری ویروس کرونا و وضع محدودیت ها به خاطر جلوگیری از آن، شماره از کشورهای جهان در تلاشند که چگونه اطفال را می توان دوباره به مکاتب فرستاد. با آنکه شماره از کشورها این همگیری را مهار کرده اند، اما از برگشت دوباره آن نگرانی دارند. در حالی که ایالات متحده با 4.7 میلیون مورد ابتلا به ویروس کرونا بیشترین آسیب را از این همگیری در سطح جهان دیده و شیوع آن در شماره از ایالات آمریکا افزایش یافته، اما مسئولان آموزش این کشور روی شیوه های مختلف بازگشایی مکاتب کار میکنند. دکتر آنتونی فاوچی، کارشناس ارشد بیماری های عفونی در ایالات متحده آمریکا، دیروز 3 آگوست گفت وی از برگشت اطفال به مکاتب حمایت میکند، اما این مسئله وابستگی به شرایط منطقه دارد. به گفته آقای فاوچی، در گام نخست باید تلاش شود که مکاتب برای تدریس حضوری باز شوند، اما اگر شیوع ویروس کرونا در منطقه زیاد باشد، معقول نخواهد بود که اطفال به مکاتب فرستاده شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روی بازگشایی مکاتب فشار آورده و با آنکه تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در این کشور حدود 155 هزار تن گزارش شده، وی بازگشایی مکاتب را به یک موضوع مهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر تبدیل کرده است. با آنکه نگرانی های از شیوع دوباره همگیری ویروس کرونا در جرمنی وجود دارد، اما دیروز 3 آگوست ده ها هزار شاگرد با پایان رخصتی های تابستانی در یکی از ایالت های شمالی این کشور با مکاتب برگشتند. از ماه مارچ به این سو این نخستین بار است که در یکی از 16 ایالت جرمنی شاگردان به مکتب می روند. در کشورهای آمریکای لاتین که شیوع همگیری ویروس کرونا به شدت ادامه دارد، تقریبا همه تدریس از طریق صنوف آنلاین و یا تلویزیون پیش برده می شود. مکزیکو که با تعداد مرگ و میر حدود 48 هزار تن در نتیجه همگیری ویروس کرونا در زمره کشورهایی است که شدیدترین آسیب را از بیماری کووید 19 دیده، اعلام کرده است که بیش از 30 میلیون کودک مکزیکویی سر از تاریخ 24 آگوست دروسشان را از طریق آنلاین آغاز خواهند کرد. در کشور بولیویا حکومت قبلا پایان سال تعلیمی را اعلام کرده، گفته است تضمین آموزش از راه دور در این کشور که بیشتر مناطق روستایی آن به اینترنت دسترسی ندارند غیر ممکن است. بر اساس معلومات سایت ورلد میترز، تا اکنون تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در سطح جهان حدود 18.5 میلیون تن و مرگ و میر ناشی از آن بیش از 697 هزار تن بوده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید در لویه جرگه مشورتی بر علاوه تصمیم در مورد رهایی 400 زندانی گروه طالبان درباره روند جاری صلح بحث خواهد شد. انتظار می رود این لویه جرگه به روز جمعه در کابل برگزار شود. یک مقام قندار گفته دروازه مرزی میان ولسوالی سپین بولدک و چمن امروز برای رفت آمد هزاران نفر گیر مانده در دو طرف گشوده شده، اما یونس محمد معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که این دروازه هنوز هم برای صادرات و واردات مسدود است. مقام ها در لغمان گفتند که دو تن از مقام های ارشد امنیتی این ولایت به لوی سارنولی معرفی شدند. قماندان امنی ولسوالی دولتشاه و قماندان توله اردوی ملی این دو تن شناسایی شده. بر اساس یک گزارش سری سازمان ملل متحد، برخی کشورها به این باورند که کوریای شمالی گام مهم را در برنامه هسته‌ای خود برداشته و احتمالاً قادر شده تجهیزات اتمی را کوچک و قابل نصب بر کلاهک راکت‌های بالستیک سازد. و چین تلاش آمریکا برای خرید شرکت اپلیکیشن تیک تاک را محکوم کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. برنامه زن و زندگی و برنامه تنزی مربای مرج. اما پیش از نشر این دو برنامه مطلب هم داریم. برای بیش از 80 هزار تن زغال سنگ معدن آبخورک ولسوالی رویدو آب سمنگان بازار فروش پیدا نشده و سالهاست که انبار شده. ارزش این مقدار زغال سنگ به بیش از 360 میلیون افغانی میرسد. مقام‌های محلی دلیل عدم فروش را پاکشیدن شرکت قراردادی میدانند که مسئولیت انتقال را به عهده داشت. آنها میگویند قرارداد با این شرکت را فسخ خواهند کرد. جزئیات بیشتر از بشیر احمد غزالی.
زین الله یک کارمند این معدن میگوید استخراج زغال سنگ از معادن آبخورک جریان دارد ولی فروش ندارد و مانند کوه این طرف و آن طرف انبار شده است.
از تاریخ 92 طرف متوقف شده دیگه زغال سنگ آبخورک، استخراج داره، انتقالاتش شروع نشده دیگه. 80000 تن زغال است فعلا، سرش هم دیگه علاوه شده رئیس دیگه. این مربوط خود دولت میشه، باید دولتی رو سرش توجه شه که این انتقال شروع کنه. مثلا روزانه 100 نفر در تعبال کردن این کار و غریبیش پیدا میشه.
سمنگان معادن دیگری هم در ولسوالی دره صوف بالا دارد ولی زغال آن به خوبی به فروش میرسد و مشکلی در فروشات آن وجود ندارد. و اینکه چرا زغال سنگ معادن آبخورک این ولایت از سالهاست به فروش نمیرسد، ریاض الدین شریفی رئیس تصدی زغال سنگ شمال میگوید
او دو عامل داشت. یکی که زغال کیفیتش پایین بود بازار نداشت، دومی که مردم محل چند قماندان های محلیست ممانعت میکردن که موتر از جا تیز نشه، موتر پلانتناش دیگه. این همه مشکل هنوز همی معذلال نشده که من امروز مزار طرف سمنگان بریم با ولی سمنگان بگیرم.
با گفته کارمندان معادن آبخورک، ارزش زغال سنگ انبار شده این معادن که به بیش از 80 هزار تن می رسد بالغ بر 360 میلیون افغانی می باشد. پولی که به آن می شود بخشی از مشکلات محیطی مردم آن ولسوالی دوردست را رفع و حقوق کارگران معادن مذکور که اکثرا به تأخیر داده می شود را به وقت اجرا کرد. صفت الله سمنگانی معاون والی سمنگان می گوید عوامل مختلف باعث شده تا زغال سنگ روی دو آب به فروش نرسد.
او شاه شاید 160 کیلومتر فاصله داشته باشد و ای را کاملا خامه است. دیگر 3 سال پیش مردم های ولسوالی خورم شارباق بگینیم موترهای کم و بیش می آمدن اونا را کاملا قطع کردن رای شب، چون حرفی از اونایی بود که نمیز هر لحظه خاک است، دود است. شرکتی که در اوجه کار میکرد تقریبا 1 سال پیش به فرصت هایی که برای از اونا لازم بود را فراهم کردیم، اما نمیفهم اونا انتقال نمیتن برای فیلن. خب اگر اونا انتقال نتن فصل قرارداد باید هم تو شود.
معادن زغال سنگ افغانستان که اکثرا در کوها و دره‌های مشکل گذر قرار دارند، انتقال زغال آن به شهرها همواره مشکل زا می باشند. مشکل مانند خامه و خراب بودن راه‌های منتهی به این معادن و جلوگیری از تخریب جاده‌های قیر شده به دلیل رفت و آمد موترهای سنگین بار که همیشه مورد انتقاد مردم و مقامات محلی بوده است.
زن و زندگی
خفکم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام و خسته نباشین دوستان عزیز.
سه دفعه نقصان کردم، ضعیف و بیعت شده بودم.
خودت گناهگار است، چرا طفلت سخت میکنه؟ خودت ملامت هستی.
در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع سقط جنین مبنی بر میکروبی بودن خون در زنان حامله و ملامت دانستن زن در این گونه حالات و رفتار توأم با خشونت با اونا در خانواده میپردازیم. شنوندای عزیز، از زمانهای گذشته تا به حال دیده و شنیده شده که در اکثر حالات زن افغان به خاطر عدم آگاهی حقوقی و شرعی دیگران بار ملامتی را بدون انجام گناه بردوش می کشه. یکی از این نوع ملامتی ها سقط های ندانسته در زنان باردار است که از دید طبی به اثر میکروبی شدن خون با ویروس بروسلوز یا محرقه حیوانی صورت می گیره. این حالات شاید زندگی خود زن را نیز تهدید به مرگ نماید، اما بعضی از خانواده ها به جای حمایت، تداوی و دلجویی از او ملامت و گناهکارش می خوانند که چرا چنین می شه. درخانه روشنزاده یکی از شهروندان افغان در این مورد از خانم یکی از اقاربش یاد می کنه.
خودگیای خود ما است که پیش از مریضی دخترای خوب سالم و صحتمند و 4 دانه پای در پای دختر پیدا شده و ای گفت که چرا تو بچه نمیاری؟ تداویش نکردن تا بچه را هم نقصان کرد پس خاطر میکروب خون که داشته. همیش مریض می بود، خبرش هیچ توجه به این نمی داشت، همیش در قصه مسافرت و پول و پیسه خود می بود. می گفت که تو گناهکار هستی و که تو مریضی هستی، تو فلایت از بین میره.
با گفته خانم روشنزاده، شوهر ایزن به خاطر ای که چرا خانمش به جای پسر دختر به دنیا آورده و چرا 4 پسر در زمان بارداری از او سقط شده، با ازدواج دوباره و در بدل دادن دختر نوجوانش به مرد کهنسال خواست از خانمش انتقام بگیره.
که خانم بیچاره سرنوشتش به آخر به می رسید، دختر جوان مقبول شد به یک آدم دادن که سندش که به جای پدر و پدرسالان خود ازدواج کنه. دختر جوان به خاطر امی موضوع نه امرای بدل پدر خود شده.
برنامه زن و زندگی
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
خانم مریم باشنده ولایت ننگرهار یکی دیگه از قربانیان است. او میگه هر بار که کودکانش سقط میشد، غم سنگین در دلش جا میگرفت و در کنار مجبور بود خشونت ها و رفتار تحقیرآمیز و سخنان نیشدار شوهر و خانوادش را نیز با زبان خاموش تحمل کند.
دریدانی مشمان مصر پسر زیسون
سی طفلم پیهم صدق شد. من نمیدانستم که چرا چنین می شود. وقتی نقصان می کردم شوهرم مرا به دکتر و شفاخانه نمی برد. با من جنگ و دوا می کرد که چرا زنان دیگری که همزمان با تو عروسی کردن طفل دار می شوند و طفل های تو زایی می شوند. شوهرم بعضی اوقات مرا لطکوب می کرد که تو بیمار و عیبی هستی، اطفال تو زایی می شوند. من با زن دیگر عروسی خواهم کرد، اما من گناهی نداشتم. بالاخره خانواده پدرم مرا نزد دکتر بردند. دکتر گفت خون تو میکروبی شده. تداویم کردند. حالا دو فرزند دارم.
و اما زنان چگونه به بیماری بروسلوز یا محرقه حیوانی مبتلا میشن و اضرار او بخصوص در زمان بارداری در زنان چه حد پرخطر است؟ در این مورد معلومات را از فریده امرخیل، دکتر نسای بلادی کلینیک امرخیل بشنوین.
امراض بروسیلوز و توکسوپلازموس از جمله امراض انتانین گفته میشن. این امراض اکثرا از محصولات حیوانی، از گوشت حیوانات و یا حیواناتی که در منطقه هستند تماس مستقیم با حیوانات، این امراض به انسان ها انتقال میکنه و استفاده از محصولات از اینا تمام از این زمینه را برای انتانات مساعد میسازه. امراض انتانی امراضی است که همیشه از یک به دیگر سرایت میکنه. امراض ساری بوده میتونه، انتانی هست، از طریق میکروب داخل وجود انسان میشه. خانم هایی که بیشتر به امراض دچار میشه، اراض از زیاد نز از یک بوجنه در شروع به شکل تب میباشه، درد عضلات، درد اعضا، سردردی ها و بعضی اوقات حتی دلبدی و استفراغات میداشته باشه. اختلالات را که این امراض در نزد خانم ها به وجود میارن در شروع اکثرا مانع حمل گرفتن نامیشه و بعضا اگر خانم ها باز هم با وجود داشتن از این امراض حمل میگیرن، در 3 ماه اول و 3 ماه دوم سبب سقط از نامیشه. در 3 ماه اخیر بعضن سبب سوی اشکال ولادی و بعضن حتی بعد از ولادت سبب از بین رفتن طفلشون میشه.
خانم امرخیل میگه در صورت دیدن علایم ای بیماری در زنان باردار، اگر به دکتر رجوع شوم میتوان از سقط جنین جلوگیری کرد و صحت مادر را نیز از خطر نجات داد.
اکثرا خانمایی که در اطراف هستن اینا بدون از یک توجه به معاینات خود داشته باشند گپ و وازیست که حمل میگیرن، خانم دوباره سقط میکنه بدون از اینکه یک فاصله هم موجود باشه. بیان زد به طور مثال 40 روز بعد خانم دوباره حمل میگیره. حتی ما مریضای داشتیم 10 بار مادر سقط کرده و علتش از می انتانات بوده. بنان از شورای تقاضای ما میست که به هر چیز زودتر خانم را از دکتر برسانند و ادویه‌شان به صورت مکمل بشه.
مایرا ساخل هستم، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان، رئیس شبکه زنان در حکومتداری محلی و همچنان رئیس یکی از بزرگترین نتورک های جامعه مدنی در افغانستان. من یک زن هستم پس میتوانم.
یکی از زنانی که نزد دکتر برای تداوی آمده بود گفت از اینکه به دکتر مراجعه و تداوی را آغاز کرده و علت سقط های پیهمش دانسته راضی است و بعد از اون نیز توانسته صاحب اولاد شود.
3 دفعه نقصان کردم، ضعیف و بیعت شده بودم، کستم ایفا می سرم، ریالی بود، سرم گنگ اسمی بود، اشتیا نداشتم، سرم همتو چرخ می خورد که ساز می شدم، جان دردم بودم. باز 4 سال طفلم دوا که گرفتم، دختر است، از 1 ساله شد، حال بار دوم هست، آمدیم دوا بگیرم از پیشش، حمل دارم 6 ماه، اما حالت ها هست کم کم.
برنامه زن زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. پهنمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولته حقوق پوهنتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. امیدواریم ما زنها به تمام مدارج بلند علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
کبرا حسینی، محقق و عضو علوم اکادمی افغانستان، میگه حقوق را که اسلام بر زن تعیین کرده مشخص شده است، مانند حضانت، نفقه، آسایش و صحت و عافیت زن که مکلفیت مرد است. ملامت دانستن بیمورد و رفتار خشونت آمیز با زن از دید شریعت نوع حق تلفی و ظلم به حساب می آید.
حدیث از زبان رسول مبارک در مورد بیان شده که می فرمایه ترجمه است که زن را پست و حقیر نمی شماره مگر مردهایی که خودشان پست و حقیر هستند. اون مردها یا اعضای فامیلی که به زن چنین نسبت می ده که از طرف خداوند یا به حسب ظاهر بنابر مشکلاتی که بالای زن می آید، فشارهایی که می آید میشه، طفل سخت میشه. وقت در اون ایام طفل داری، ما یک مورد خودم میشناختم، 4 تا طفلش به خاطر مورقه حیوانی سخت شده بود، پنجمیش تشخیص شد که علت سختش همین مورقه حیوانی بود. لذا مقصر به هیچ وجه خانم‌ها را نباید ببینه، نباید مورد تحقیر توهین قرار بگیره. خود او طرف که اولادش سخت شده، پاره وجودش بوده، پس این در اون ایام که هم ضربه فیزیکی دیده، هم ضربه روانی دیده، بعد بیا یک ملامت دیگه رو ببینه، شما لیاقت نداشتین یا غضب خدا سر شما اومده، ما خانم دیگه میگیرم، یعنی که خدای نخواسته از شما جدا میشم، امثال اینها. شما ببینید که انسان واقعا چطور میتونه که این قضیه رو تحمل کنه.
او میگه مردان هم وجود دارن که با حمایت و مهربانی به صحت و حیات زنشان ارزش قائلند، بدون ای که منت برای بگذارن و تحقیرش کنند.
ما خانم رو میشناسم، همسنفی های خودم بود، باور میکنه 24مین طفلش سختش تشخیص داده شد، کلش در ایامی که در بطن مادر بود در 4مین ماهگی 5مین ماهگی نهایت طفلش 6 ماه میشد که سخت میشد. به این مرد خانم حمایت کرد، خانم میبرد پیش دکتر، علت چی میخواست پیدا کنه. هیچ وقت ناامید نشدن، بعدا ساید طفل شدن اینا که تشخیص شد. و مردهایی چون پیدا میشن، فامیل هایی که دچار چون مشکلات میشه، توجه بیشتر به او خانم داشته باشه تا او بهبودی پیدا کنه. انشاءالله فرزندان سالمی که میخواید خداوند برایشان عنایت کنه.
در آخر بحث به این نتیجه میرسیم که از دید طبی در صورت داشتن بیماری بروسولوز یا محرقه حیوانی و عدم آگاهی از او و حمل ها و سقط های پی هم میتاره سیستم دفاعی بدن زن را از بین ببره و خطر عقیم شدن نیز امکان داره. پس بهتر است خانواده به خصوص شوهر به جای ملامت دانستن ناحق و رفتار خشونت آمیز با حمایت و توجه به صحت و حیات خانم و تداوی او که یکی از مکلفیت ها مرد است بپردازه تا از زایی شدن مادر و طفل و هم آسایش و آرامش زندگی خانوادگی جلوگیری صورت گیرد. دوستان عزیز تا فرصت دیگر، خدا نگهدار. تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام گرم و داغ خدمت شنونده های برنامه مربای مرچ تقدیم است. چطور هستین؟ خدا کنه که دهی فصل گرما از آزار و اذیت پشه ها و مگس ها در سر دسترخان در وقت خو در امان باشین. به همی امیدواری سرپوش مرتبان مربای مرچه واز میکنیم و مربایشه به شما میخورانیم. اینی را میگن پلبین، بشنوین؟
شنوندای عزیز برنامه مربای مارچی، هفته سره به خانه موین صاحب وزارت زمین به هوا زدیم و خواستیم در مورد برکناریشان از پست موینیتی وزارت گپایی داشته باشیم. خب موین صاحب، تا جایی که ما خبر داریم وزیر صاحب وزارت زمین به هوا دست شما را از کار گرفت و شما را از وزارت اخراج کرد. آیا این گپ حقیقت داره؟
قطعا بنده این گپ را رد میکنم. مرا پدر کفم کشیده نمیتونست، من خودم استعفا دادم و برآمدم. عزیز دل،
میشه بگوین که چرا؟
ای بابا، او برادر در وزارت که فساد باشه، رشوه باشه، خیشخوری باشه، تو در اونجا کار کرده میتونی؟ معلوم دار که نمیتونی.
یعنی که در وزارت زمین به هوا فساد وجود داره؟
بله، میلیون ها دلار اختلاس کرده. اینمی وزیری را که میبینی در دور و برش خیش قومش جمع شده و ترپس وند زده میره. در جایی که وند وند بازی باشه، بنده در اونجا کار کرده نمیتونم. یکی و خلاص.
موین صاحب، مشکل اصلی تان با وزیر صاحب چی بوده؟
مشکل اصلی فساد از فساد جان برادر، میفهمی یا نه؟ بنده یک آدم صادق هستم، وقتی خواستم که در وزارت صاحب بیارم علیه مدسیسه ساختن تا مرا بدنام کنن، توطئه کردن، اما استخبارات بنده قوی بود. و از کارشان خبر شدم و عاجل کنه از وظیفه کنار رفتم لش میکنه. ما نمیخواییم که امرایشان دان بوجی رو بگیرم و دهی دوزی ها شریک باشم. میفهمین یا نی؟
موین سب اگر دوباره بر شما در وزارت زمین به هوای یک چوکی بتن، حاضر هستین که کارتان ادامه بتین؟
نه خیر قطعاً. تا ای وزیر است بنده ده ای وزارت زمین به هوا کار کده نمیتانم. هر وقت عالی جناب ای وزیر تبدیل کرد باز ما کار خود شروع میکنم. آبرو من تو باش که امی تلفونم جواب بتم. بله بله بفرماین کیستین؟
موین صاحب سلام علیکم.
و علیکم سلام. بگو
موین صاحب سکرتر وزیر صاحب هستم، براتون یک چشم روشنی دارم.
خب چی چشم روشنی بگو.
وزیر صاحب شما را به حیث مشاور مقرر کرده با معاش $10,000.
خب بگو دلچسب است.
و سر از امیال میتونین که وظیفه تان شروع کنین صاحب. و در پولیش یک دانه موتر ضد گلوله‌ام به شما داده که شما را از خانه به دفتر و از دفتر به خانه برسانه.
خب
و همچنان در پیسه که از خریداری اجناس وزارت مانده 20% شما را شریک ساخته سیب. هر جای که هستین زود کده خود در وزارت برسانین که نیم ساعت بعد وزیر سیب یک جلسه داره که شما باید در جلسه حاضر باشین سیب.
خو زبانت صدقه. درست است سینا من آمدم به فوراً خودم میرسانم. وزیر سیب از طرف من زیاد سلام بگو، دستایشان از طرف من ببوس.
بچشمای خود خدا حافظ قطع میکنم.
بیخی سیز خدا حافظ.
موین سیب خیریت از کدام گپ شده سیب؟
اول خوب یادرم این مصاحبه را پاکو که از سر ما گپ میزنم. ما در شناخت وزیر سیب کمی اشتباه کرده بودم. وزیر سیب بسیار یک آدم خوب و مهربان است.
اما موین سیب شما تا پیشتر میگفتین که تا این وزیر در وزارت باشه شما دیگه کار نمیکنین. ایش چی شد که یک بار وزیر سیب آدم خوب شد؟
او بیادر من مزاق کدم. تو مزاقم نمیفهمی. همین سیاست که از پشت روی نداره برادر.
تعدادی از نماینده های چندین مسئولیت خانه دور یک میز جمع شدن و با هم مشوره میکنن که با سگای ولگرد کوچه و بازار چی کنن. بیاین بشنویم که نتیجه این جلسه چی میشه.
همکاران عزیز و نمایندگان مسئولیت خانه ها، همونطوره که خودتان میفهمین در این روزا سگای ولگرد در شهر و ولایت زیاد شده و مردم از دستشان بیخی به تنگ آمدن. او روز وقتی به یک محفل میرفتم دیدم که در زیر یک موتر 20 تانه سگ خو کده بود. دیگه شما را خواستم که یک جلسه عاجل بگیرم که چه قسمی سگا را گم کنیم و وظیفه پاکاریش کی به دوش بگیره که شور پاک شونه. مشاور صاحب خودت کدام گپ داری که خود شور دادی؟
والا صاحب ما فکر میکنم این وظیفه چروالی است که سگای ولگرد از شور پاک کنه.
نماینده چروالی، بخیالم که مخالف نظر مشاور صاحب هستی، چرا که پیشانی چادی دیوار چین پیدا کرد؟
والا صاحب چروالی همی کثافات سرکا و کوچه را که پاک کنه کلان کار سب. جمع کردن سگان باید به یک ارگان دیگه بتن که جنجالشان کم باشه سب.
مثلا به کی بتیم به نظره؟
والا صاحب من چی میفهمم، مسئولیت خانه صحتمندی را باید این وظیفه را بتن که این سگان را گم کنن سب.
والا تو هم راست میگی. نماینده مسئولیت خانه صحتمندی، خودت در این مورد چی میگی؟
صاحب دوایی که مسئولیت خانه ما وارد میکنن کلش بیکیفیت و تاریخ تیر شده است و سر سگا کار نمیکنه. امی کار اگه به مسئولیت خانه دفاعی سراسری و امن و امان بتین بسیار کار خوب میشه.
نه والا تام راست میگی. نماینده مسئولیت خانه دفاعی سراسری و امن و امان، شما چی میگین دیسه؟
صاحب ما که میتونیم که وظیفه را بگیریم، چرا که سربازهای ما یگان تایش چرسی و معتاد است. یک دفعه نشه که به جای سگای ولگرد سر مردم ملکی فایل کنن که بازو وقت چطور کنیم؟
صاحب من مشوره میتونم که باید یک کمیسیون جور شوه به نام کمیسیون مبارزه با سگهای ولگرد.
و یک نفر رئیس کمیسیون مقرر کنیم تا با این پدیده شوم مبارزه جدی کنه تا مردم ما از جنجالشان خلاص شود. یکی و خلاص.
هنه خوب گپ است، خوب گپ است. این کمیسیون متشکل از تمام ارگان ها باشه. ای راستی نگفتی که رئیسش کی باشه مشاور صاحب؟
اولا صاحب فکر میکنم که برای تعیین رئیسش باید یک کمیسیون دیگری ایجاد کنیم که متشکل از نمایندگان چند مسئولیت خانه باشه تا یک نفر خوب و وطن دوسته به حیث رئیسی کمیسیون تعیین کنن و بس و خلاص.
خو نگفتی که عالی کمیسیون چه وقت کار خدا شروع کنه؟
والا صاحب برای از این که این کمیسیون کار خدا شروع کنه باید یک کمیسیون دیگر ایجاد کنیم که کار این کمیسیون بررسی و مورد تایید قرار بده، بس و خلاص.
بسیار خوب. ای رئیس صاحب ایجاد کمیسیون ها خودت از مشاور صاحب مشوره گرفته و کمیسیون ها را عاجل ایجاد میکنی که کار پس نمانه. نماینده چروالی خیرت است که خودت دستت بالا کردی. کدام گپ داری چه بلا؟
صاحب تا که کمیسیون ها ایجاد میشه و کار خودش شروع میکنه صاحب زمستان میشه صاحب و تعداد زیاد سگا از دست خنک و سرما خود به خود میمورن. دیگه هیچ ضرور نیست که کمیسیون ها ایجاد کنیم صاحب.
ای نوالا یام راست میگه. خیلی تو که از دوستی سگای ویلگرده مثل دوستی مقامات آلوده به فساد در تاق بالا میمانیم و دیگه در باره تو موضوعات که رایل نداره جلسه عاجل نمیگیریم.
شنونده‌های عزیز، در این قسمت برنامه مصاحبه داریم با یک موتر نظامی. بشنوین.
شنونده‌های عزیز برنامه مربای مارز، امروز برای چکر به یکی از میلاجا آمده بودم که چشمم به یک موتر نظامی افتاد که در یک گوشه ایستاده و لب و نیش کشال است. خواستم که امروش یک مصاحبه کنم. سلام موتر جان، میشه که خدا به شنونده این برنامه مربای مارز معرفی کنی؟
نامم رنجر است و بچه کاکای آیلکس است.
موتر جان چطور هستی؟
هستم یک بیز رقم دگه، چطور باشه؟
چرا چی شده؟ یک رقم ناراحت هستی؟
هیچ کس با ما رام نمی کنه. از وقتی که به افغانستان آمدیم یک روز ما رام نبودیم.
چرا؟ بخیالم که صاحب تو را بسیار به عذاب ساختن.
پرسان نکو، از عذاب تیر کده و اینچه خوره با استقانم رسانده. از کدام کار شکایت کنم یک بخم؟
قصه کو، من با کس نمیگم.
مرد افغانستان دادن به یک حوزه که زیر پای آمر حوزه باشم تا از ما در کارهای دولتی استفاده کنه، اما ای خدا ناترس از ما به جای استفاده در کارهای دولتی استفاده شخصی میکنه و هر روز دم فامیل خدا انتقال میده.
خو خیر ایتون هستن؟
آه از دستی که مرا هر طرف میدوانه بیخی از نفس مانده.
موتر جان فکر نکنم که خوراک درستم برات نمیته.
پرسان نکو، از خوراک ما میزنه. وقتی که کار خلاص شد مرا دریورش میبره خانه خود و نیمه های شب یک دانه پی به دلقم داخل میکنه و امرای دانش تمام خوردنینه از شکمه میکشه. نبرم نان درست میرسه و نه درست.
موتر جان یک خاطری خوشت برم قصه کو.
من هیچ خاطره خوش ندارم، تمام خاطراتم تلخ است.
خیلی از اون خاطرات تلخت برم قصه کو.
از این که خفه نشی یک خاطره تلخ ما برات قصه میکنم. یک روز فامیل عمر سگا زده داخلیم ششته بدن و میرفتن به یک عروسی که دریورم یک موتر شخصی را در سرک زد. داله که گناه از دریور ما بود، اما بادیگاردهای عمر روزه از پشت داله پایان شدن و دریور موتر شخصی را برقم لطو کوب کدن که نبرش لب ماند و ندان و ندندان. بیچاره گریه کرده در موتر خود شیشته، دیگه پشت سر خودم سهل نکرد.
مادر جان ده اینجا چی میکنی؟ اینجا خود جای میله و تفریح است.
فامیل عامر صد آزا آمده بر میله نموی؟ برو برو دیگه، خدا حافظ کنه دریورم آمد که حالا اگه گیرت کنه ده جنجال نمانی. باز
تشکر از اینکه با من مصاحبه کردی.
تشکر از تو هم که درد دل مشنیدی.
این مربای مارد که با صد چمچه زدن و قاشق زدن و شور دادن تیار شده بود این خلاصید. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، برنامه مربای مارچ، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا برنامه دیگه خداحافظ.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.